از ناآرامی ها خواهد بود یا نه، که بعد اون نتیجه نگران کنندش برای خود آمریکایی‌ها این استش که ترامپ دیگری روی کار بیاد.
ببینید، من تحلیل خود من این هست که جوامع مدرن به دلایلی جوامع دو قطبی هستند. ببینید، شما هم جامعه آمریکا رو در نظر بگیرید، در طول تاریخش دو حزبی شکل گرفته، دموکرات ها و جمهوری خواه ها، و اینها به تناوب در انتخابات برنده شدن، در سیاست دست بالا رو داشتن، پایین اومدن بالا رفتن. این جوامع به دلایل جامعه دو قطبی شکل میده. چرا باید بحث های جامعه شناسی کرد که این چرا این اتفاق میفته؟ ولی بحث اینه که این دو قطبی چه میزان به چه میزان در واقع حاد میشه و خطرناک میشه. ترامپ ظرفیت، همه ظرفیت های دو قطبی سازی در جامعه آمریکا رو به کار گرفت و این جامعه رو کاملا دو قطبی کرد. تصور من اینه که جامعه آمریکا، سیاست آمریکا، نظام سیاسی آمریکا این بحران رو و این اتفاق رو درک خواهد کرد و به ترمیم و در واقع اصلاح خودش خواهد پرداخت و شاید کمتر اجازه بده که شخص دیگه‌ای مثل ترامپ متولد بشه و بیاد عرصه سیاست رو اینقدر در واقع دو قطبی بکنه، دو قطبی خطرناک، به آشوب برسه. جامعه، ببینید، ویژگی های ما، یک نگاهی به جامعه آمریکا داریم، اتفاقی که در کنگره میفته رو به عنوان بحران قلمداد میکنیم که بحران هم هست، ولی یه جاهای اینها رو نشانه افول نظام سیاسی آمریکا قلمداد میکنیم. من واقعیتش با این دیدگاه موافق نیستم. نه اینکه این نظام بحران نداره، نه اینکه این نظام مشکل نداره، خود پر مشکله.
خب بله.
پر در واقع شکافه، پر درزه، پر ایراده، خودشون هم چی میکنن، ولی یه ادعایی دارن که این ادعا به نظر میرسه که خیلی ادعای گزافی نیست. ادعاشون، حتی من این نکته رو عنوان بکنم، توی سریال های مثلا آمریکایی، فیلم های آمریکایی هم این ادعاشون رو در واقع به نمایش میذارن. این موضوع رو عنوان میکنن که این نظام سیاسی به گونه‌ای چیده شده، به گونه‌ای طراحی شده که یک شخصی مثل ترامپ هم نمیتونه این رو امکان داره تا لبه پرتگاه ببره، ولی ظرفیت‌های این نظام سیاسی اجازه نمیده که از پرتگاه به پایین پرت بشه.
بله.
و این رو ما توی انتخابات اخیر دیدیم، نقشی که معاونه ترامپ داشت، نقشی که دادستان عالی داشت. این چیزهایی که در واقع ما باید واقع نگرانه بهش نگاه بکنیم، ازش یاد بگیریم. آره، جامعه آمریکا جامعه دو قطبی خطرناکی هم هست، در همه حوزه ها دو قطبی شده دیگه. این و ولی این رو هم در نظر داشته باشید که این جامعه پویایی هایی داره، قدرت هایی داره، نظام سیاسی ظرفیت هایی داره که این بحران ها رو اولا میپذیره و در واقع در جهت حلش تلاش میکنه.
خیلی متشکر آقای دکتر بابایی. یه فاصله کوتاهی بگیریم.
رادیو تهران، همه جا در کنار شما. FM
94.
وبسایت رادیو تهران www.radiotehran.ir.
رادیو تهران FM 94، گفتاورد. از ساعت 12:05 شنونده باشید. گفتاورد.
شنوندگان گرامی، برنامه گفتاورد رو میشنوید با آقای دکتر رسول بابایی، تحلیلگر و کارشناس برندهای سیاسی. درباره روزهای پایانی حکومت ترامپ صحبت میکنیم و اینکه آیا ما با پایان ترامپ مواجه هستیم یا آیا ترامپیزم برقرار خواهد ماند و بحثای اینچنینی که مورد توجه خیلی از شنوندگان ما هست. من یه نکته ای رو اینجا توضیح بدم. ما در برنامه گفتاورد این آمادگی رو داریم که نظرات کسانی که قائل به این هستن که جامعه آمریکا رو به فروپاشی هست، رو به افول هست و قدرتش رو داره روز به روز از دست میده، خب برخی در کشور ما چنین نظری دارند و اتفاقا بسیاری از مسئولان و مقامات کشور هم بر همین نظر هستند. اما خب ما بحث کارشناسی داریم و باید بحث کارشناسی رو با استدلال و شواهد صحبت کرد. درباره این موضوع واقعا میشه خیلی صحبت کرد، هم نظرات موافقین این قضیه هم نظرات مخالفین این قضیه رو مورد گفتگو قرار داد. چرا مهمه آقای دکتر بابایی؟ به نظر من ایالات متحده آمریکا، چه بخواهیم چه نخواهیم، چه خوشمون بیاد چه خوشمون نیاد، سیاست‌های اون بر وضعیت کشور ما تأثیر میگذاره، که حالا ریشه های تاریخی به نظر من حتی به قبل از انقلاب اسلامی هم حتی برمیگرده و باید دربارش گفتگو کرد تا ما آمریکا شناسیمون قوی بشه. ما در کشورمون در جامعه تصمیم سازان و تصمیم گیرانمون یکی از کارهای واجب شناخت درست آمریکاست تا بتوانیم ضربات و در واقع تهدیدهای آمریکا علیه منافع ملی و امنیت ملیمون رو کم بکنیم. بدون شناخت حتما اشتباه خواهیم کرد. خب آقای دکتر، یک نکته ای رو من از شما بپرسم. اول برنامه گفتم شما پیشبینیتون درست بود در مورد پیروزی ترامپ در سال 2016 و شکستش در 2020، اما یه تحلیل اشتباه شما رو هم یادآوری کنم. یادم شما اون زمان گفتید ترامپ اگر روی کار بیاد برای جمهوری اسلامی ایران بهتره، به این علت که او روحیه معامله‌گر داره و میتونه مثلا بدبستانی بکنه، گفتگویی بکنه و اینا. اما آنچه که در این 4 سال گذشت غیر از این بود و ترامپ فقط با ما خصومت ورزید و هیچ رفتار سازنده‌ای از خودش نه تنها نشون نداد، بلکه همه ابزارهای خودش رو برای ابراز دشمنی علیه مردم ایران و نظام جمهوری اسلامی به کار گرفت. تحلیلتون در مورد این مسئله چیه؟ چرا اینجوری شد؟
ببینید، من اول در مورد فرمایش شما اشاره‌ای بکنم. انتخابات آمریکا و اینکه چه کسی در آمریکا رئیس جمهور میشه صرفاً بر کشور و نظام سیاسی ما تأثیر نمیذاره، بر کل جهان تأثیر میذاره. ببینید، اتفاقی که در انتخابات افتاد در واقع مسیر تاریخ رو تغییر داد. اگر ترامپ 4 سال دیگه بر سر کار بود، تاریخ جهان به یک سمتی میرفت و اگر و الان که بایدن بر سر کار اومده، تاریخ و کل دنیا مسیر دیگه‌ای رو طی خواهد کرد. و این به این نکته تاکید بکنم که ما احتیاج به شناخت آمریکا داریم. بعضی نگاه‌های کلیشه‌ای در این موردها شاید پاسخگو نباشه و این بعضن از تنبلی در واقع در تحقیق و در تفکر ناشی میشه که ما بین ترامپ و بایدن هیچ تفاوتی نمیذاریم. ترامپ رو عین اوباما تحلیل میکنیم. و اگر شما فرمودید که چرا جمهوری اسلامی در واقع در این 4 سال تحت فشار شدید ترامپ قرار گرفت، ببینید، من در این 4 سال نشانه خیلی کمی دیدم که مسئولین ما، مسئولین وزارت خارجه ما، رؤسای ما، کسانی که توی حوزه بین الملل در واقع تصمیم ساز و تصمیم گیر هستن، سیاست گذار هستن، استراتژی ها رو طراحی میکنن، شناختی از ترامپ و روحیات شخصی اون، سیاست های اون داشته باشن. وقتی که عرض کردم شما بین ترامپ و اوباما تفاوتی نمیذارید، در نوع عملکردتون با ترامپ و اوباما هم تفاوتی قائل نمیشید، در حالی که سیاستمدار کسی هست که بر اساس همچین حتی تفاوت‌های کوچک، که تفاوت کوچکی هم نبوده بین ترامپ و اوباما، بین ترامپ و بایدن، تفاوت‌ها و تغییرات کوچیک رو به عنوان یه فرصت برای کشور خودش و منافع کشور خودش قلمداد بکنه و از اونها فرصت بسازه. شاید ترامپ، ببینید، من اینجا دیگه این 4 سال تموم شده و گذشته و میشه این بحثا دیگه فایده چندانی هم نداره، شاید جمهوری اسلامی میتونست با ترامپ در واقع به توافقاتی برسه که فرصتش رو از دست داد، به توافقاتی که منافع بیشتری حتی در نسبت با توافقاتی که احیاناً و احتمالاً با بایدن در چند ماه یا چند سال آینده
شما قائل هستید این فرد انقدر فرد قابل اعتمادی بود یا انقدر ثبات شخصیت داشت؟
اصلا بحث اعتماد یا ثبات شخصیت نیست. همه بی ثباتی شخصیتیش میتونست کمک بکنه به این تعامل متفاوت با ترامپ. ببینید ترامپ برخلاف بسیاری از سیاستمداران آمریکایی نگاه ایدئولوژیک به عرصه بین الملل و رابطه با ایران، حتی رابطه با کره شمالی نداره.
خب
اطرافش رو کسانی گرفته بودن که نسبت به این موضوعات رویکردهای ایدئولوژیک و تاریخی داشتن، دارای کینه‌های تاریخی نسبت به ایران بودن،
مثل جان بولتون.
ولی ترامپ همچین ویژگی رو نداشت. چرا؟ چون اصلا تو این حوزه‌های سیاسی به این شکل وارد نشده بود. همونطور که ترامپ تلاش داشت که با کره شمالی به توافقات برسه و البته عده‌ای نگذاشتن، شاید این فرصت‌های برای ایران هم فراهم می‌شد.
این در شاهد صحبت شما علاقه و در واقع دلبستگی شدید ترامپ به در واقع پوتین بود.
بله.
که خب این خلاف تمام ایدئولوژی‌های حاکم بر آمریکاست. اما خب همه می‌دونیم انقدر دیگه آشکاره که به شدت به پوتین علاقه داشت و هیچ وقت تو این 4 سال جلوی پوتین قرار نگرفت.
بله، به خاطر اون ویژگی های شخصیتی بود.
بله،
ویژگی های شخصیتی که به نظر من سیاست مداران ما کمتر بهش توجه کردن و کمتر براش در
طراحی ها. آقای دکتر بابایی، من این توضیح رو بدم برای شنوندگان. شاید شنونده‌ای که الان داره صحبت ما رو میشنوه میگه این صحبت های متفاوتی دارن میکنن در رادیو تهران این آقای دکتر بابایی. مثلا بله، ایشون استاد دانشگاه هستن، نظر متفاوتی دارن، شاید نظرشون با نظر رسمی کشور هم زاویه داشته باشه، اشکالی نداره. ما داریم اینا رو طرح مسئله میکنیم، باید حرفای متفاوت رو شنید. و اتفاقا آقای دکتر، ما بحثمون ناظر به آینده است.
بله.
چون میخوایم در آینده هم بیشتر صحبت کنیم. اینی که ما میگیم بعد آمریکا رو خوب بشناسیم، اینی که ما باید نگاه‌های کلیشه‌ای رو از آمریکا بذاریم کنار، در حوزه‌های تخصصی عرض می‌کنم،
بله.
ما در حوزه‌های کارشناسی تخصصی، یعنی دستگاه‌های مثل وزارت امور خارجه و غیره، ناظر به این هستش که ما داریم وارد دوران جدیدی میشیم در حکمرانی در آمریکا. یعنی یه تیم جدیدی، یه گروه جدیدی با نگاه‌های جدیدی و باید و البته یه استراتژی‌های کلان ثابتی،
بله.
که نمی‌خوام الان وارد این جزئیات بشیم. بله. اما مسئله اینه که فعال بودن، هوشیار بودن، دقیق بودن، مبتنی بر پژوهش و مطالعه کار کردن و بروز بودن در قبال کشوری مثل آمریکا در کشور ما خیلی ضروریه.
بله.
شما هم فهم میکنم دغدغتون بیشتر، بله. ناظر به این است، فارغ از این که حالا جمهوری خواه هست، دموکرات هست، ترامپ هست، بایدن هست یا هر کس دیگه ای.
ببینید من این به این نکته اشاره بکنم، توی اندیشکده های امریکایی و ساختار تحقیق و پژوهش و تحلیل آمریکا، نظام سیاسی آمریکا، هر سال رقم بسیار سنگینی در حد مثلا 3 میلیون دلار صرفا هزینه میشه برای تحلیل زبان بدن رهبران سایر کشورها. یعنی چی؟ یعنی بر اساس زبان بدن و اتفاقاتی که در رویکردهای افرادی مثل پوتین یا سایر رهبران کشورها میفته، تلاش میکنن که در واقع نگرش جدید و متفاوتی، عمیق‌تری نسبت به اتفاقاتی که تو اون کشور داره رخ میده دست پیدا بکنن. من از شما میپرسم، به نظرتون سیاستمداران ما، سیاستگزاران ما، این 7-8-10 جلد کتابی که لااقل از ترامپ به فارسی ترجمه شده رو چند تاش رو خوندن؟ خب در حال که وقتی شما بسیاری از این کتاب‌ها رو می‌خونید، متوجه میشید که اتفاقا ترامپ دچار بی‌ثباتی شخصیتی هم نیست. متوجه میشید که بسیاری از کارهایی که میکنه مبتنی بر یک طراحیه، یک اعتقاده، یک بیس فکریه. یک کتابی در سال 1987، یعنی ببینید چند سال پیش میشه،
بله.
مثلا حدود 34 سال پیش نوشته ترامپ. خب با یک کسی این رو نوشتن، ولی به نام ترامپ دیگه. اونجا اصول رفتاری خودش رو حتی در قبال دوستانش، در قبال دشمنانش، در قبال رسانه‌ها و در خیلی از موضوعات مطرح میکنه. شما وقتی این رو میخونید متوجه میشید که ترامپ داره چی کار میکنه. ترامپ وقتی تو توییتر داره فعالیت میکنه چه بر اساس چه ایده‌ایه، نسبت به دشمنان خودش چه ایده‌ای داره، نسبت به دوستان خودش چه نگرشی داره، بعد نوع رفتارش با دشمنان، مخالفان و یا رفقاش چطوریه. خب اینا رو شما برای تحلیل یک رهبر کشوری که تصمیم اون نه بر کشور ما، بر همه جای دنیا در واقع تأثیر میذاره، شما این رو نمیتونید نادیده بگیرید که.
بله همینطور بله آقای دکتر، همینطور مثلا وقتی کتاب جان بولتون، خاطرات جان بولتون رو که حالا فکر کنم به دو تا ترجمهش هم در بازار ایران هست میخوندم، دقیقا به همین فکر میکردم که ای کاش هر فصل این خاطرات رو برای تصمیم گیران ما پرزنت میکردن تا بدونن که این چگونه داره تصمیم گیری میکنه، هم خودش چگونه تصمیم گیری میکنه، هم نظام تصمیم گیری در ایالات متحده آمریکا چگونه است.
بله.
در قبال ایران، افغانستان، کره شمالی، روسیه، نمیدونم عربستان و موضوعات مختلف. همینطور که شما هم اشاره کردید، یک شناخت، یک نظام شناخت مستمر و بدون پیش‌داوری های قبلی ما نیاز داریم.
بله.
که یکی از متاسفانه دشمنان بزرگ کشورمون رو خوب بشناسیم.
بله.
و بتونیم در واقع ضربه های اون رو کمرنگ بکنیم. خب وقت ما رو به اتمام هست، اگر نکته ای هست بفرمایید.
من فقط این نکته رو به فرمایش شما اضافه بکنم که متاسفانه نگاه های کلیشه‌ای که در کشور ما خیلی حاکمه یه حسنی داره برای اینجور افراد که دیگه شما رو از مطالعه و تحقیق و فکر راحت میکنه.
بله.
شما وقتی که معتقد باشی بین اوباما و ترامپ و یا ترامپ و بایدن فرقی نیست، نیازی به مطالعه کتابهاش هم نداری، نیازی به مطالعه تحولات اون هم نداری، یک بله. روندی رو طی میکنی. ولی خب با این روی کردها
بله.
تحقق منافع ملی و در واقع سیاست ورزیه هوشمندانه و حکیمانه سخته.
دقیقاً. آقای دکتر یه جمله نهایی هم من عرض بکنم، خیلی مهمه این. دو تا ساحت رو در کشور باید از هم متمایز کرد. گاهی اوقات سیاستمداران و تصمیم گیران یه حرفی میزنن، اون حرف رو باید در چارچوب گفتمان اون مقام و موقعیت فهمید که شاید در جایگاه خودش هم درست باشه. یعنی شاید یه مقامی، مثلا مقام رسمی، میاد میگه که ترامپ و بایدن با هم فرقی برای ما ندارن، اون در اون جایگاه حرف درستی میزنه.
بله.
ولی یه وقت یه استاد دانشگاه، یه کارشناسی که مقامی هم نیست،
بله،
میاد اون حرفو میزنه، اون حرف غلطه.
بله من
یعنی
بله.
میخوام بگم اینا خیلی مهمه. بله. ما الان ناظر حرفمون، حرف جناب علی و عرض بنده، ناظر به کارشناسا و کسانیه که وظیفه‌شون مطالعه دقیق هست.
بله ببینید، من متوجه فرمایش شما هستم و کاملا تایید میکنم. یه زمانی هست که شما در یه موضع رسمی یک کشوری رو میخوای برای در واقع نوع مذاکره، نوع تعامل، امتیازدهی و امتیازگیری،
بازی
موضعی که گرفتی،
زمین بازی رو داری تعریف میکنی. بله.
شما میخوای که خودت رو در یه جایگاهی قرار بدی بتونی تمام. این یک بحثه. یکی این که نه، همین رویکرد رو کارشناسی که باید ریزبین باشه، دقیق باشه و بعد پیگیر باشه، این هم داشته باشه
و نه بعد اون ملاحظات تبلیغاتی و اعلانی رو داشته باشه.
بله.
بلکه باید با دقت حرف سنجیده بزنه تا تصمیم گیر و سیاستمدار ما بتونه تصمیم بله. درستی بگیره، منافع ملی ما رو تامین بکنه. خیلی متشکرم آقای دکتر بابایی.
خواهش میکنم. من متشکرم از شما به خاطر این وقتی که بود.
خیلی بحث خوبی.
تشکر از شنونده های عزیز شما.
زنده باشید. خیلی ممنون از حضور شما در برنامه گفتاورد. از شما شنوندگان گرامی که همراه ما بودید هم تشکر میکنم. امیدوارم این بحثای این برنامه که حالا یه مقدار هم موضوعی هم نوع پرداخت متفاوت بود مورد توجه شما قرار بگیره. در این حال ما پذیرای نظرات شما، نقدهای شما، مخالفتهای شما هم در این برنامه هستیم. هم میتونید با 162 تماس بگیرید، و هم میتونید با پیامک 30094 نظرات خودتون رو درباره برنامه گفتاورد رادیو تهران با ما در میون بگذارید. تا فرصتی دیگر، خدا نگهدار.
کلید واژه حرف‌های من، حرف‌های دل شماست.
رادیو تهران، صدای پایتخت.
همه دعوتید. دو بهمن، دوراهی قلهک، مهمان ویژه افتتاحیه شعبه مرکزی فروشگاه ایلیا استیل باشید. تهران، خیابان شریعتی، دوراهی قلهک، منتظرتان هستیم.
لوازم آشپزخانه ایلیا استیل. ایلیا استیل در دل خانه تو.
فرصتی استثنایی برای سرمایه‌گذاری با کسب امتیاز تأسیس نمایندگی مارال چرم، از مزایای کاهش ریسک و دسترسی آسان به بازار فروش بهره‌مند شوید. علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر می توانند به وبسایت www.mymaral.com مراجعه نمایند. مارال چرم، لبخند ماندگار.
بیا بریم مهد، کدوم مهد؟ همون مهدی که فرش ناب داره، آی بله. ماشینی فانتزی دست باف داره، آی بله. مهد فرش معتبر با تفریفای مستمر، مهد فرش مرکزی اقساط داره، آی بله. فرشا پهن رو زمین، رنگا رو واقعی ببین، توی مهد مرکزی فرش قشنگ هست، بله.
شعبه مرکزی مهد فرش، خیابان دماوند 500 متر بعد از سراح تهران پارس.
خانم آقایان، خیلی متشکریم که با رادیو تهران همراه هستید. صدای ما را از استودیو پخش شبکه رادیوی تهران میشنوید، واقع در صدای جمهوری اسلامی ایران، جامع جم. خیلی ممنونیم از این که همراه مایید. به ساعت 13 رسیدیم. امیدوارم که هر کدوم از برنامه رادیو تهران رو شنیده باشید، رضایت شما رو جلب کرده باشه و راضی بوده باشید. در این لحظه سعادت آباد تقدیم شما میشه.
مهربونی کن تو دنیا، لحظه ها رو دیدنی کن، قصه ی زندگی تو با آدم ها شنیدنی کن. مهربونی رسم خوبی روی این زمین و خاک، سر هر کوچه میبینی اسم یه گل رو پلاک. نگاه خدا به دل آدم هست، بیا و دوباره کنار هم ستاره با توی پس کوچه ها، توی هر جای شب، واسه خوبی هم امیده دوباره باشیم. دلم روشنه، این حال منه، آهای تویی که داری میشنوی صدای من رو. تو عمق دلت خدا تا میده، تو هم میتونی خوب صدا بزن خدای ما. کرد. یه وقتایی باید واسه زندگی خطر کرد، ته این مسیرم با تموم سختی ختمه به سعادت و آبا. ته این مسیرم میسازم از یه ویرونه، یه شهر پاک و آبا.
ته ته این مسیرم با تموم سختی ختم به سعادت و با ته این مسیرم میسازم از یه ویرونه یه شهر پاک و با نگاه خدا به دل آدم هست بیا و دوباره کنار هم ستاره باش توی پس کوچه ها توی هر جای شهر واسه دیدن هم امید دوباره باشی دلم روشنه این حال منه آهای تویی که داری میشنوی صدای من تو عمق دلت خدا تا بیده تو هم میتونی خوب صدا بزن خدای ما
خدایا به اسم تو و به رسم تو آغاز میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. اولین روز بهمن شما بخیر، شادی، نیکی، خجستگی، فرخندگی. مبارک باشه همانایی که متولد سال 1367 و این روز هستن. چرا؟ چون این 67مین برنامه سعادت آباده و من سعید پورمحمدی هستم. سفیر داریم به قول های مدیری. چه سفیری؟ یعنی مهمون داریم. چه مهمونی؟ امروز سفیر داریم که سفیر مهمان ویژه ما یک سفیر هستن، تا دقایق دیگر وارد استدیو ما میشن. اما یکی از کاندیداهای محترم ریاست جمهوری هم لحظاتی پیش وارد استدیو شدن، پس نتیجه میگیریم دو مهمان ویژه امروز داریم. خیلی خوشحالیم. در کمی برنامه رنگ و بوی سیاسی میگیره که من خیلی دوست ندارم البته، ولی دیگه چهارشنبه‌مون اینجوریه دیگه. جناب کاندیدای محترم سلام عرض میکنم، روزتون بخیر، خیلی خوش اومدید.
به نام خدا سلام عرض کنم خدمت شنوندگان محترم رادیو تهران و شخص و شخصیت شما. خیلی
شما اگه برای مناظرات بخواید شرکت بکنید رو بیانتون بهتر کار کنید، چون خیلی اصلا گوزار.
اجازه بدید من بله
شما تو دماغی سوال کنید.
نه نه اجازه بدید، این پولیپه، این پولیپه. قرار برم سمت کشور آمریکا جنوبی، اونجا یه مقداری از چیزا اولش.
بعد شبا همسرتون اذیت نمیشه صدای خور و پف و اینا شما؟
نه من بنده مشکلی ندارم. بنده
نه همسرتون
تو حال میخوام، بنده تو حال میخوام صدا تراکتور میده دیگه. باشه خدا چی خواستم بگم که همین دیگه، بنده درست میگم تا موقع عمل کنم. بعد زمینی که من اولش اینجوری صحبت میکنم، بعدش میرم دنده دو هول میدم یهوشو بزنم.
آها خب حل
بله.
خب ایشون هم فعلا باشن تا ببینیم فرصت میشه راجع به سیاست ها و برنامه های آینده شون در دولت بعدی صحبت.
کی رو صندلی من نشسته بود؟ گرمه ایشون این معلومه یا کی رو صندلی من نشسته؟ خیلی هم گرمه.
یه سلام بکن.
سلام علیکم خدمت شما، من همه شنوندگان سعادت آباد دنده نوسانی هستم، ولی این صندلی من گرمه.
ایشون گرم انتخابات ریاست جمهوری داره خودشو گرم میکنه.
دلیل نمیشه هر کسی گرم باشه بشینه رو صندلی.
نه گرم نیست، نشست گرم.
میخواد تنور رو داغ کنه، بره جا دیگه داغ کنه.
نشست گرم.
صندلی ما گرم داغ بکنه.
صبونه فکر کنم کلپ زدی.
نه صبونه کلپ نمیکنه ولی
خب چی گفتی؟ کلبش نخورده نیمرو خورده؟
نه نیمروی مبسوطی زدم.
نیمرو الان تقریبا تو مایه کلبش. شما چند تا
آره دیگه تقریبا قیمتش رفته بالا بود.
یه شونه تخم مرغ میشه به اندازه فکر کنم یه چیز خفنی تو مایه های کلبش.
آره تخم مرغ البته من شنیدم که آقای پور محمودی میخوان چند نرخی کنن
تخم مرغ. آره یعنی چی ریز درشت اینا؟
نه دیگه برای نیمرو املت اگه شما میخواید مصرف داشته باشی، مصرف شخصی داشته باشی، مثلا مایه 10 تا دونه میدن.
خب
اگه بخوای مثلا برای خاگینه و بورانی باشه یا چش نظر بخوای تخم مرغ بشکنی، اونو مثلا دیگه آزاد حساب. آها احتمالاً کارت تخم مرغ هم میدن.
ما میتونیم یه کاری هم بکنیم.
آره.
مرغ و خروس بگیریم تو خونه، بعد در واقع
پرورش میدیم.
پرورش تخم مرغ.
آره.
و جوجه هم ازش
به دنیا میاد. پرورش گوشتی و پرورش
تخمی.
بله.
چی بوده مشکلت حالا؟
مشکل چی؟ من مشکل ندارم، من تخم مرغ خوردم، یه کبدم فقط کرده. خب جانم من در خدمتم.
نه گفتی مجوز و فلان گفتی قبل برنامه خالی بستی؟
می‌خواستم خونمو بازسازی کنم. خب. حالا بین خودمون که نمونه، ولی بین خودمون میتونه بمونه.
بح. خب من هم تو مردم ایران.
آره. می‌خواستم خونمو بازسازی کنم، درگیر کارهای شهرداری بودم. همین.
خب اینجا دوستان آشنا شاید داشته باشن. مشکل چیه؟
شهرداریه؟
آره.
مال کجا؟